أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تعلي عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون مرحوم فیض در صافی بعد از اینکه روایتی در ذیل آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و همچنین یه توجیه متوسطی دارن میفرمایند فی الآیه وجه آخر و غامض یه وجه دیگری است که درک اون دشوار است که ظاهرا ناظر به مسئله توحید افعالی است. این مطلب اول. مطلب دوم این که جناب عبدو و همچنین شاگردشون در تفسیر المنا میگن این آیه ناظر به هیچ کدام از مذاهب کلامی نیست، یه معنای روشنی دارد و این است که گرچه ظاهرا شما دست به شمشیر بردید و کشتید، اما اون برکات و آثار معنوی مال خداست. برای اینکه یک مشت خاک را انسان وقتی میپاشد و یه محدوده معین اون خاک پراکنده می شود، اما اینکه به چشم همه کفار برود و در چشم همه اثر بگذارد، این کار کار خداست. یا شمشیر زدن شما که گروه اندکی بودید در برابر کفاری که هم عده اینها هم عده اینها بیشتر بود، به حسب ظاهر پیروزی نصیب شما نمی شود، لیکن اون ظفرمندی شما و شکست و هزیمت اونها به برکت الهی است. و این ناظر به هیچ کدام از مبانی و مصطلحات و آراء کلامی نیست، نه ناظر مسلک اشاعره است، نه ناظر مسلک اتحادی. اتحادی هم وحدت وجودی هاست که اتحاد بین رب و عبد قائلا معاذالله. و حرف المنار هم در برخی از مفسران بعدی هم اثر کرده، اونا هم بگن به این که ناظر به هیچ کدام از این مبانی کلامی نیست و قد الامر بین امرین رو تثبیت میکند و ماننده هم. ولی اون اتحاد و وحدت وجودی و حلولی که از ابده محال هاست یقینا ناظر به اون نیست، چون که جمع رهب ابطال میکند. لکن مسئله توحید افعالی یه چیز دیگری است که بسیار از آیات قرآن کریم ناظر به آن است. درک اون معنایی که به عنوان اتحاد هست به همچنین توحید افعالی یه مطلبی نیست که در اختیار المنار امثال المنار قرار بگیرد. تصورش از دشوارترین مسائل نظری است، نه تنها نظیر مسائل عادی نیست تا چه رسد مسائل ضروری، در حد مسائل نظری متعارف هم نیست که مثلا انسان بعضی مدتی بتواند درک کند. لذا درکش جز غامضترین مسائل نظری است. تصورش نظری است، تصدیقش نظری تر. هیچ کدام از اینها جز مسائل ضروری نیست که مثلا هم درک بکند. اما اون اتحاد بین عبد و رب که جزء ضروری ترین محال هاست، اون را قبل از اینکه تو کتاب های فقهی فقهای ما رضوان الله علیهم تعرض کنند، حکما تعرض کردن. اول کسی که احساس خطر کرده است حکیمان بودند، مخصوصا در 4 قرن قبل مرحوم حکیم زاده متعلهین در قالب کتاب ها، چه در اسبار، چه در شرح اصول کافی، چه در مفاتیح الغیب و مخصوصا اون رساله که جداگان نوشتن به عنوان کسر و اسناب الجاهلیه، این وحدت وجودی که قلندرها و جهله از صوفیه میگوین اینا فهمیدن و به خطرش پی بردن، هشدار دادن، تکفیر کردن، زندقه شمردن. بعدها به کتاب های فقه ها رسیدن. اون که اول احساس خطر میکند حکیم است، اون که اصول دین را و عقاید دین را خوب بررسی میکند این است. در این عصر اخیر، یعنی در این 50 سال اخیر، تو هر وقت خطری پیش میامد اول امام رضوان در احساس خطر میکرد، بعد مرحوم علامه طباطبایی احساس خطر میکرد، بعد شاگرد شهید مطهر رضوان خطر میکرد، بعدم دیگران که شاگردان همین مکتبن. هر وقتی خطری پیش بیاد اینا احساس خطر میکنن. وگرنه کسی که درباره اصول دین، درباره معارف دین، درباره عقاید کمتر کار کرده است احساسی ندارد. وقتی به عمل رسید اون میفهمه چی بد است، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه. اما تو مسائل اندیشه اساسی یه امام میخواد یه کشف اسرار بنویسد که یک هفته یا بیشتر درسشون تحصیل بکنن ایره بنویسن، یا مرحوم علامه طباطبایی میخواد که بسیار از کارها رو تحصیل بکنن اصول فلسفه بنویسن بعد از امام، یا شاگرد شهید مطهر رضوان الله علیه مجمعی میخواد به همچنین بعدی. علاوه بر آن است که این مسئله بطلان وحدت وجود جهل صوفیه اول حکما متوجه شدن و در 4 قرن قبل حکیم صدر متعلهین قد علم کرده در باره اینها مرتب کتاب نوشته، گفته، سینه سبر کرده. بعدها به کتابهای فقهی آمد. شما تورق کنید کتابهای فقهی را ببینید کدوم فقیه در این مسائل احساس خطر کرده به پی برده. بعدها مثلا 4-5-6 سال قبل این حرفا ظهور کرده. خب پس اون چرا که قلندر گفته، جهله صوفی گفته، اول کسی که سینه سفر کرده خود حکما بودن، گفتن این کفر است، زندقه است، باطل است، جهل است، مخالف عقل است، مسار نقل است، مخالف وحی است، مخالف قرآن است، مخالف اطرت است به ماننده. بعدها یعنی بعض گذشته چند قرن و تو کتاب های مثل اوربه و امثال اوربه ظهور پیدا کرده. اون معنای دقیقی که عرفای شامی خوب میکنه اون یه حرفی نیست که المر را بتواند درک بکند یا شاگردش رشید رضا بتواند درک بکند. بنابراین حرف همان است که مرحوم فیض زده که به فیه وجه آخر و قامز. این بعد از این که اون حدیث نورانی قرب نوافل که این حدیث را هم ماها نقل کردیم، هم برادران اهل سنت نقل کردن، هم سند صحیح دارد، هم سند حسن دارد، هم سند موثق، به چندین سند نقل شده است که غالب اینها را مرحوم علیسی رضوان الله در مراعات العقول نقل کرده. به کدوم طریق صحیح است، به کدوم طریق حسن است، به کدوم طریق موثق است، اینا نقل کرده. خب برابر اون قرب نوافل که جز احادیث قدسی است، انسان کامل و متعادل و متکامل به جای میرسد که خدا دست او میشود. خب باید منطقای ممنوع را که مقام ذات است جدا کرد، صفات عین ذات اونو جدا کرد، صفات فعل را که خارج از جد است پیش برداری کرد، رقم زد، قلم زد که منطقه کجاست. بعد در این منطقه که مقام سوم توحید است، نه مقام اول که ذات است، نه مقام دوم که صفات ذات است، منطقه افعال را شناسایی کرد کجاست و در کدوم منطقه است که خدا میفرماید من دست بنده، و تو اون منطقه خداست که این کار را میکند و ما رمیت از رمیت فلاکن دلاله رما. خب حالا شما این المنا را تبرک کنید، ببینید کجا او میتواند به قرب نوافل راه پیدا کنه، چه رسد به قرب فرائض راه پیدا کنه. اینا مال اهل بیت است و اونا این شاگردان را میپرورانن، بالاخره دیگه این حدیث رو اینا گفتن دیگه. خب بنابراین و ما رمیت از رمیت، همونطوری که قرآن دارد که هم وجود مبارک امام صادق فرمود، هم وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود، که قرآن عبارات دارد للعوام، اشارات دارد للخواص، لطائف دارد للاولیا و حقایق دارد للانبیا. حالا ما دستمون به حقایق نمیرسد ولی از عبارات باید بالاتر بیاییم. خیلی از تفسیرها در حد ترجمه است که این در حد عبارت است. بالاخره العبارات للعوام و الاشارات للخواص و اللطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. حالا ما اگه دسترسی و حقایق نداریم باید بکوشیم تو محدوده اشارات و لطائف روایاتی که ما را راهنمایی کرده بهره بگیریم. با کمک اون حدیث نورانی قرب نوافل میتوان فهمید که الذین یبایعونک انما یبایعون الله، برای اینکه ید الله فوق ایدیهم، دست تو به منزله دست خداست. کجا؟ در فصل ثالث توحید، در مقام ثالث توحید. اون فصل اول دوم، مقام اول دوم که منطقه ممنوع است، اونا رو که دست بهش نزنیم، اونا قراغگاه هست، کسی اونجا راه ندارد اصلا، اونجا نریم. تو مقام سوم که فعل خداست، ظهور خداست، آیت خداست، اینجا خدا فرمود در مقام سوم کار من دست انسان کامل است. بنابراین فعل فعل الله است، ولکن الله رما. گاهی هم میفهمد اصلا شما کار نکردی، شما برفرض 4 تا شمشیر زدید، با 4 تا شمشیر که نمیشه این مهاجمین بعد رو از پا در آورد که، و چقدر اثر میکنه. آخه شما یه مقدار چوب داشتید، یه مقدار شمشیر داشتید، یه مقدار خرما مکیدید، یه مقدار پیاده آمدید، اینا غالبا کباب میخوردن، اینا غالبا سوار بودن، اینا غالبا شمشیر داشتن، اینا مسلح بودن، به حسب ظاهر کاری از شما ساخته نبود. فلم تقتلوها، بله 4 نفرم شرط کوشیدن کار کردی، اما کی اون توان را داد؟ کی در دست شما ظهور کرد؟ پس بنابراین فلم تقتلوها مجازم دید. شما یه وقت است که 4 نفر کشتید، بله، اما 300 و اندی آدم پابرهنه فقیر فلاکت زده بی سلاح در برابر 1000 مهاجم قارتگر مسلح چیکار میتونه بکنه؟ این اگر اذن الله رو برداری چیکار از او ساخته است؟ این کم منفعت قلیلت غلبت فئات کثیرت به اذن الله. این که اذن تشریعی نیست، که اذن تشریعی همه جاست، خدا همه را اذن داده که برید ترقی کنید، اما یه اذن تکوینی میخواد که فی بیوت اذن الله ان ترفع. وگرنه اون اذن تشریعی رو که کدام خدا خانه است که خدا به اذن نداد؟ نه تنها اذن نداد، بلکه دعوت کرد، امر کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد که برید ذاکر باشید، بیتتون رفیع کنید، اما همه که اون توفیق ندارن. که این به اذن الله که تو سوره مبارکه حج بود و قبلا بهش اشاره شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، از این اذن الله اذن تشریعی در میاد، یعنی حالا از این به بعد مجازید به جنگی. اما این که فرمود کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، این اذن تکوینی است. این که به عیسی مسیح فرمود احی الموتا به اذن الله، اذن تکوینی است. توبره الاکبر بر ابرس به اذنی، این اذن تکوینی است. خب اون اذن تکوینی خیلی از کارها میکند، بر اساس انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون کار میکند. لذا اینی که تو تفسیر المنار آمده که آیه ناظر به هیچ کدام از این آراء کلامی نیست، ناظر به اتحاد بین رب و عبد نیست، او اتحاد را خیال کرده در مقام ذات است، یک، که محال است. اتحاد را خیال کرده در مقام صفات ذات است، که محال است. دو، این همون اتحاد قلندری است که اول کسی که پی به خطرش برده حکما بودند ابطال کردند، بعد دیگران. اما در مقام فعل حق، خود فعل حق اینجا ظهور داشته باشد که انسان بشود آیه الله، آیت الله باشد، یعنی نشانه آن است که خدا در اینجا در مقام فعل، نه در مقام ذات، نه در مقام صفاتی که این ذات است، در مقام فعل ظهور کرده. این یدی میخواهد که برابر قرب نوافل اون کار را انجام بدهد. اون کسی که هیچ وقت دستش به طرف غیر خدا دراز نشده، چه رسد به گناه. همین روایات نورانی که در اسرار وضو است، خب ما نشون میدهد که دست میتواند یه همچین دستی هم باشه. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که ما وضو میگیریم، دست میشوریم، صورت میشوریم، یعنی چی؟ حضرت فرمود معنای وضو گرفتن اینه، یعنی از گناه دست شستن. معنایش غسل وجه در وضو اینه. خدایا هر گناهی که با صورت من کردن، یا هر گناهی که من با صورت خودم کردم، دارم شستشو میکنم. عرض کرد معنای مزح سر چیه؟ خود معنای این که وضو گیرنده سر رو مزح میکنه، یعنی خدایا هر خیال باطلی که از سرم گذروندم دارم شستشو میکنم، که با سر پاک، با صورت پاک، با دست پاک، با پای پاک، خدایا هر جا که نباید میرفتم و رفتم دارم پامو تطهیر میکنم. این معنی وضوست. خب ما وضو میگیریم، اینا رو که ائمه فرمودن به نظر داری؟ یه تو رساله عملیه چه گفتن وضو میگیریم؟ پس دست میتونه اینچنین باشه، پا میتونه اینچنین باشه. به ما یاد دادن که این راه بریم، یعنی خدایا من دیگه پاکشیدم از گناه، به جای بد رفتم، جایی که نباید امضا بکنم، جایی که نباید شهادت بدم. اونجا ظهور خدا و امر خداست که اونها اطاعت کردن، ما اطاعت نکردیم. همون اشکالی تو جریان احد هست. یه اصل کلیست که حق آیا در بعضی جاها شکست میخورد و بعضی جاها پیروز میشود، یا حق همیشه غالب است. اگر ما بگوییم حق در بعضی جاها شکست میخورد، در بعضی جاها پیروز میشود، پس فرق بین حق و باطل نیست. خب باطل هم در بعضی جاها شکست میخورد، بعضی جاها میشود. یا نه، ما یه اصل کلی داریم که تخصیص پذیر نیست، که حق همیشه پیروز است، به شکست نمیخورد. خب اگر این اصل ثانی حق است، کما هو الحق، پس چرا در جنگ احد و مانند اون مسلمان شکست خوردن؟ اینه که شما تجزیه و تحلیل میکنید، میبینید در اونجا مسلمان ها تا اونجایی که بر محور حق میگشتن پیروز بودن، اونجایی که در مدار باطل دور زدن شکست خوردن. بیان زارش این است که حضرت فرمود کارا رو تقسیم بکنید، یه عده تون تنگه بیستن سنگر رو حفظ بکنن، یه عده بجنگن، یه عده میمنه، یه عده میسره، یه عده پرچم، یه عده علم، یه عده فرمانده لشکر، منم فرمانده کل قوا. اینجاست پیروز. به شکست مگر مال دشمن پیروزی نبود، مگر مال اسلام مسلمین. حالا داشتن غنام جمع میکن با اون چند نفری که اون تنگه و سنگه رو باید نگه می‌داشتن. الان که شما مدینه مشرف میشید، دامن احد میرید، اون تنگه کاملا مشخص است. کوها یه دهنه‌ای دارد که یک مجرای شیار رو تشکیل میده، کاملا از اون طرف آمدن ممکن. حضرت اونجا یه چند نفر نگه داشت. حمود شما اگر دیدید ما پیروز شدیم و غنایمی به دست مسلمین میرسد و کفار تا نزدیک های دروازه های مکه رسیدن، شما وظیفتون این تنگره حفظ بکنید. اگر اونا یه قدر دارن فرار میکنن مغرور نشید، این تنگره ترک نکنید. تا اینجا که حرف الله را، رسول الله را، کتاب و سنت را عمل کردن، اینجا حق بود. از اون به بعد که به فکر تقسیم غنایم افتادند و شکاف پیدا شد و اختلاف پیدا شد و یه عده گفتن آخه شما چرا غنیمت میگیرید، سهم ما کو، حضرت فرمود سهم همه محفوظه، اختلاف بین اینها شد و اونا حرف پیغمبر را گذاشتن کنار. از این به بعد دیگه اسلام نبود که، از این به بعد بطلان بود. اونا رفتن تجهیز شدن، متحد شدن، اتحاد حق، اختلاف باطل. اون اتحاد بر این اختلاف پیروز شد. کجا اسلام شکست خورد؟ یعنی حرف پیغمبر رو معاذالله زیر پا گذاشتن اسلام است؟ درگیری داخلی اسلام است؟ یا هیچ کدام اسلام نیست؟ وقتی هیچ کدام اسلام نبود، هیچ کدام حق نیست. وقتی هیچ کدام حق نبود میشه باطل. اونا متحد شدن، هماهنگ شدن، هماهنگی حق، وحدت حق، هر جا باشه حق. اون حق بر این باطل پیروز شد. وحدت باطل نیست، اون مبتلگوی امر حقی رو به دست گرفته است. اون مبتلگو که میگوید نؤمنو به حق و نؤمنو به باطل، تارتن این تارتن اون، اون همکنون حق به دستشه. این مسلمان هم میگوید تارتن نؤمن تارتن نکفر، همکنون کفر دستشه، منتها کفر عملی. دجال کربلا که پیروز شدن حضرت، وجود مبارک امام سجاد در تلیعه دروازه شام در جواب اون شخصی گفت کی پیروز شد؟ همود ما پیروز شدیم و برگشتیم. ما اهدل حسنین نصیبا شد. شما اذا اردت ان تعرف من غلب اذا دخل وقت الصلاف عزن فاقی. همود اگر بخوای بفهمی در جریان کربلا کی پیروز شد، اول نماز میخونی، نماز با زنده کردیم، اذان اقامت زنده کردیم. موقع نماز اذان اقامت بگو ببین اسم کی رو میبری. ما رفتیم این اسم زنده کردیم و برگشتیم. ما پیروزیم. در جریان کربلا سخن این نبود که وجود مبارک ابی عبدالله یه مقدار آب بگیره، یه مقدار زمین بگیره، یا به خودش نجات بده. در جریان کربلا سخن این بود که این نام رفته در کام فراموشی، این نام در بیاره، نام پیغمبر زنده بکنه. بکر رضا زینب کبرا فرمود خدا را شکر میکنیم، به ما خیلی خوش گذشت. اون روز دین رفته بود توی نماز جمعه یا بعضی از نماز جمعه. من عرض کردم حیف جریان کربلاست که به دست روزخونه افتاده و حیف علماست که این فضیلت و این عظمت و این شرف رو عمدن دارن پشت سر میذارن، منبر نمیرن. خب منبر مال شماست، شما نرفتی شاگردانتون میرن، اونا رفتن مده ها میرن. خب پاکستان الان خطرش چیه؟ چرا پاکستان به این روز سیاه مبتلا شده؟ حرف به دست زاکرینه، چرا علما خانه نشینن؟ این گفت منبر رفتن برای من کوچیکه، با همه خیال و وهم روزخانی برای من کوچیکه. این شرف برای آدم، حرف علمی بزن، عالمانه سخن بگو. تا آخر این برای متحرر زبان لرین روزه رو بله میکرد. این شرف برای آدم دیگه. اگه قدرت داری حرف خوب بیتونه بزنی، خوب هم بیتونه حرف بزنی، خب چرا خونه نمیشیدی؟ باید ناچاری با تکبیر امامو با اطاله لحیه مردم جمع بکنی. چه کاریست؟ حیف آدم نیست که آدم عاقلانه زندگی نکنه. خب اگر علما و بزرگان منبر رو رها نکنن، به دست شاگردانشون نمیفته، بعد به دست شاگرد شاگرد نمیفته، بعد به دست مدعی نمیفته. الان خیلی از حسینی ها رو مدعی متاسفانه دارن اداره میکنن. مدعی تاج سر ماست، اما بعد از معارف کربلا. شما ببینید وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در اون نامه‌ای که برای مالک نوشته که نامه تو نهج البلاغه است، فرمود مالک اینا دین رو اسیر گرفتن. این از اون واسطه العقد عهدنامه علوی است. این نامه رو مکرر بخوانید، به این جمله که میرسید میبینید این جمله به منزله واسطه العقد است، بیت الغزل این نامه است. فرمود یا مالک ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويسلى به الدنيا. همون اینا جمع شدن در سقیفه و امثال سقیفه، بادی مبارزه کردن، جنگیدن، دین رو به اسارت گرفت. بعضیا خواستن بگن ما دین حالا که اسیر گرفتیم سه کار میتونیم بکنیم. اسیر رو یا اعدام میکنن، یا پول میگیرن آزاد میکنن، یا استرقاق میکنن. حکم اسیر در اسلام همین سه آن بود که گوشی از این را اما فداً و اما کذا و کذا در قرآن بیان کرده. اینا بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است، در سقیفه جمع شدن، با دین جنگیدن، دین رو به اسارت گرفتن، با خانشین کردن است. عباسوفیان و امثال عباسوفیان که جمع شدن گفتن حالا که دین رو اسیر گرفتیم این اسیر اعدام بکنیم. ادعی گفتن الان وقتش نیست. ادعی گفتن بیاید معامله بکنیم. ادعی گفتن نه، فعلا این رو برده نگه می‌داریم، نماز باشه، روزه باشه، مکه باشه، همه چی باشه، ولی در اختیار ما. مثلا
اون چی که الان در سعودی هست، ماست که اون چی که در کشورهای دیگه هست، اونا حج دارن، حج اسیر، نماز دارن، نماز اسیر، نماز جمعه دارن، اسیرن در اسیر. یه وقتی من مکه مشرف بودم، روزنامه های خود اونها نوشتن به اینکه 1,000,000 غارتگران ریختن و هزارها نفر فلسطینی بیپناه آواره را قتل عام کردن. روزنامه خودشون نوشتن 1,000 فلسطینی غارت شده بیپناه آواره را قتل عام کردن. این روزنامه های حجاز همون هفته نوشتن. بعد من گوش دادم در نماز جمعهشون به اسرار شرکت کرده، ببینم خطیب چی میگه. میگم اصلا در این زمین حرف نزد. خب این نماز جمعه اسیره دیگه. فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار يؤمن فيه بالهوى ويطلى به الدنيا. وقتی اسیر شد، اسیر طرز حرف میزنه که امیر میخواد. خب اون شوره قاضی ملعون که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج على امیر المؤمنین فدمه هدر، این فتواست از دین دیگه، به نام دین فتوا داد دیگه. خب یه اسلام اسیر غیر از این حرف نمیزنه. اسیر طرز فتوا میده که امیر بخواد. بابا درست باور کنیم که این تقریبا نیم قرن با دین اینو چی کار کردن؟ یعنی واقعا دین بود و آزاد بود و اثر نکرد، یا دین رو به اسارت گرفتن؟ این دین رو به اسارت گرفتن. وقتی که اسیر را انسان یا نوکر منزل نگه می‌داره یا برده فروشی می‌کنه دیگه. یکی از کارهای رسمی که معاویه کرده بود، این کار را ابو ریحان بیرونی که از حکمای 1,000 سال قبل از معاصر مرحوم بوعلی نقل کرده، این سخن را ابوالحسن عامری نیشابوری که از حکمای قبل از 1,000 سال است نقل کرده. اینو یک تاریخی نیست که حالا ناسخ و همسار اینا نقل کرده باشن، که این بزرگان در کتابشون نقل کردن که معاویه علیه لعن الله و الملائکه و الناس اجمعین، این برای اینکه پول دست بیاره، بت‌ها را از اون سقالبه منطقه بت‌پرستا می آورد، بعد از فتح منطقه مزین میکرد، مرسم میکرد، مکلل میکرد، از راه کشتی برای بت‌پرستان هند که سرمایه‌دار اون اصل بودن صادر میکرد. جزء صادرات دولت اسلامی بت‌فروشی بود. اسیر فروشی، اسلام فروشی مگر چیه؟ قرآن فروشی که اسلام فروشی نی، بت فروشی اسلام فروشی است. خب این که وجود مبارک حضرت امیر فرمود به این که ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا، یا از این اسلام فتوا میخواهند بگو حسین ابن علی مهدور الدمه، یا از این اسلام فتوا میخواهند بگو بت فروشی حلاله، خب اسیر هرچی به او بگو این فتوا میده. این بود اسلام. بعد دیدن که نه، خودشون میخوان فتوا بدن، یا اصلا نیازی به فتوا ندارن، حالا چه حاجت به فتوا تا فتوا را از اسلام اسیر استفتا کنن؟ وقتی اسلام نباشه اونا دیگه فعال مایشان آمدن اسلام را بکشن. اینی که بعد از جریان کربلا حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه اون یزید ملعون گفت که لعب الهاشم بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل، این حبل اسلام کشی بود. این ما اسلام کشتی میدراحت شدیم. این را حاکم مسلمی رسمن در جلسه رسمی علا رؤوس الاشهاد گفت، یعنی این اسیر را ما دیگه کشتی. تا کنون اسلام اسیر ما بود، برده ما بود، گای اسلام فروشی میکردیم، الان قربانی کردیم اسلام را. مثل این که یک کسی یک گوسفندی دارد، این گوسفند اجاره میدهد، از منافع گوسفند استفاده میکند، یه وقتی هم که فرصت رسیده خوب فربه شده او رو ذبح میکنه، از گوشش استفاده میکنه. حرف یزید این بود لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء بلا وحی نزل، ما دیگه تمام کردیم اسلام رو. بس اونا در اون سمت بودن. در چنین فضایی وجود مبارک امام سجاد فرمود اگر شما خواستید ببینید کی پیروز شده، اگر ما افتیم نماز زنده کردیم، یک پیغمبر رو زنده کردیم، نبوت زنده کردیم، رسالت زنده کردیم، برگشتیم. دو اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، تا معلوم شما نام کی رو زنده کردیم. این کم منفعت این غریبت هم فقرات فرده بوده. منتها یه وقتی خون میخواد، یه وقتی مال میخواد، خب اون خونی که فدای قرآن بشه ارزش داره دیگه. بعد میشه سار الله. قرض این است که این اصل کلی است. این چی نیست که گاهی حق پیروز بشه گاهی باطل، همیشه حق پیروز است. قرض آن است که در محدوده نظام هستی اون چه که پیروز است حق است به نحو موجبه کلیه. حالا گاهی چهار نفر شهید میشن، این یمسس کم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثل چلکل ایام نداولوها بین الناس. وجود بارک هستمی در نهج البلاغه دارد که گاهی اونا میکشتن گاهی ما میکشتیم. وقتی که خدا فهمید ما راست میگی، فهمود از ما و از اونها مثل دوتا فهل، مثل دوتا قوچ جنگی شاخ به شاخ میشدن، گاهی اونا میزدن گاهی ما میزدیم، تو معلوم بشه که راست میگه. کسی که تو مسجد و مدرسه راست میگه، تو میدان جنگ راست نمیگه، خب این صادقه فی جمیع الاحوال نیست. من المؤمن رجال صدق. خب وقتی که ذات اقدس الهی فهمید ما راست میگیم، اونگاه نسلش رو بر ما مسلط کرده است، دیگه ما تابع علل و عوامل ظاهری نبودیم، میرفتیم جلو و موفق میشدیم. این تنصر الله ینصرکم، نه ابتداعا ینصرکم. اگه ابتداعا ینصرکم باشه که خب دیگه حفظ دین سهل است. غرض آن است که اگر ذات اقدس اله در هر موطنی به وسیله کسی بخواهد دینش یاری کند، صدق نیت اون مجاهد را لازم دارد. اولا اونم اهدل حسنه نصیبش می شود. اینی که مرحوم ابن طاووس رضوان الله در تلیعه لوح دارد ناظر به همین است. همون حسین ابن علی ابن ابی طالب عصر عاشورا به اون روح و ریحان رسیده است، و اگر به ما دستور ناله و گریه و زج نداده بودن ما خوشحال بودیم. برای اینکه ائمه فرمودن میگه شیعیان ما برای خوشحالی ما خوشحالن، برای غم ما غمگینن. و خدای سبحان فرمود حسین ابن علی و امثال او از شهدای او فرحین به ما عند الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین یستبشرون بنعمت من الله فضله، اونا خوشحالن. اما خب ائمه دستور دادن برای حفظ و صیانت این نام به این مکتب با ناله کنیم زجه کنیم، ما هم زجه میزنیم. در احد اونها تابع غنیمت جنگی بودن، پیرو غنیمت جنگی بودن، یک طرف حسنه بود یک طرف سیئه بود، نه در حسنه یعنی. اونا دائره بین حسنه و سیئه بودن، دائره بین حفظ دین و دنیا بودن، دائره بین حق و باطل بودن، باطل انتخاب کردن. اونا تا اونجا که کشته شدند و شهید شدند دین یاری کردن، تا اونجا که اینا مقاومت کردند که دین یاری کردن. اونها که یه مقدار شکست خودن در جبهه احد هم باز بالاخره دین محفوظ موند، منتها شهدا بیشتر شدن. درد این که یه مقدار شهدا بیشتر شدن برای اون بود که عده باطلگرا آمدن دنیا را بر آخرت ترجیح دادن. اونجا که حرف پیغمبر را زیر پا گذاشتن که دیگه اسلام نبود، اونجا که به فکر غنیمت جنگ قرآن را گذاشتن که دیگه اسلام نبود که. خب پس این یه اصل کلیست به نحو موجبه کلیه که هیچ ممکن نیست در هیچ گوشه عالم در هیچ مقطعی حق شکست بخورد. الحمدلله.